سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 10 سپتامبر 2016 و 20 شهریور 1395. امروز قرار بود یا می‌خواستم در واقع برنامه رو که تنظیمش کردم راجع به چند مطلب مهم، یکی راجع به محیط زیست، در اینکه چند تا گزارش مهم واقعا اخیراً بیرون اومده از جمله در مقالات علمی که محیط زیست به چه سوی داره میره، و این گزارشات هم به مناسبت گرد همایی گروه 20 عزیزان میدونن در شهر هانجو در چین که زیاد راجبش صحبتی نشد واقعا، در حالی که کنفرانس بسیار مهمی بود. و حالا صحبت از اینه که به اصطلاح چین و امریکا بر سر مسئله محیط زیست با همدیگه به توافقهایی رسیدن، از این توافقها ما زیاد دیدیم، ولی به هر حال چند تا گزارش مهم بیرون اومد و هفته گذشتم من اشاره کردم که راجبش باید صحبت بشه که واقعا این سیستم محیط زیست و آینده بشریت رو به کجا داره میبره، که مردم ایران هم خودشون شاهدن که بر سر ایران داره چی میره. ولی به هر حال یعنی یه مسئله جهانیه، فقط مربوط به ایران یا افریقا یا هند و پاکستان و بنگلادش نیست، در خود امریکا فرضاً. یه مطلب بود که اگه برسیم صحبت بکنم، یکی دیگه راجع به جنبش سیاهان در امریکا. امید من اینه که حتما امروز راجع به این قضیه صحبت بکنم. این دو مطلب رو به این دلیل میخواستم باز بکنم که در آخرین شماره مجله مانکی ریویو در واقع دو تا مقاله راجع به همین قضیه، یکی راجع به محیط زیست به قلم جان دلامی فاستر، ولی سرمقاله اصلی مجله مانکی ریویو راجع به جنبش سیاهان و بلک لایف ماترز، یعنی جون سیاه هم یه ارزشی داره بالاخره، به جنبشه که حالا مسئله بالتیمور و آنچه که در بالتیمور اتفاق افتاده یه نقطه عطف در این جنبشه که لازمه واقعا باز بشه، بخشی از اوضاع امریکاش و مسئله انتخابات در حال حاضر. و بعدش میخواستم راجع به انتخابات امریکا صحبت بکنم، عرض شود که البته دنباله بحث رفتن به ریشه ها، منتها چند اتفاق هست که به اصطلاح یه مقدار من مجبورم برنامه رو تغییر بدم. یکی اینه که دیشب ما میدونیم که بین جان کری و لاوروف بالاخره بعد از 13 ساعت یا 17 ساعت واقعا مذاکره به یه سلسله توافق رسیدن راجع به باز هم آتش بس در سوریه. حالا باید دید یه مقدار، بنابراین این یه اتفاقی که دیشب اتفاق افتاده، بنابراین باید اشارهی بهش بکنم. یکی هم مسئله 11 سپتامبر که فرداست و باید بهش اشارهی بکنم. راجع به این دوتا اشاراتی خواهم کرد و بعدش میرم روی مسئله محیط زیست و جنبش سیاهان در امریکا که هر دو مطالب فوق‌العاده پر اهمیتی هم واقعا. ولی قبل از اون یکی اینه که باید گزارش مالی که این دفعه 3 هفته شده به جای 2 هفته، برای که 1 هفته من مرخصی داشتم، ولی یکی دو تا مطلب رو که من هفته گذشته اشتباهات حالا لفظی و یا هرچی، ولی برای for the record به قول معروف باید اینا تصحیح بشه. یکی مخترع دیگه بخار رو من گفتم جیمز واتسون، در حالی که جیمز وات هستش، میخواستم تصحیح بشه. یکی دیگه هم راجب برزیل، من از رئیس جمهور قبل از لولا دا سیلوا آقای کاردوزو که صحبت کردم، کاردوزو جزء به اصطلاح تئوریسین های سوسیال دموکرات و نسبتا مترقی بود موقعی که دهه 80 رئیس جمهور برزیل شد، ولی من گفتم که به طرف چپ گرایش پیدا کرد، در حالی که به طرف راست گرایش پیدا کرد. یعنی به اصطلاح چیزهای بانک جهانی و صندوق بین المللی رو پذیرفت، مثل آقای عرصوت نلسون ماندلا که به راست گرایش پیدا کرد و به همین دلیل هم که اصلاح طلبای خودمون اینطور ازش اصلاح دفاع میکنن، چون اصلاح طلبای خودمون هم چطور به راست گرایش پیدا کرد. ولی این مسئله در سطح جهانی باید بهش توجه بشه. بنابراین این هم میخواستم که آقای کاردوزو به طرف راست گرایش پیدا کرد و نه چند. و ما میدونیم به اصطلاح چه بر سر اقتصاد برزیل برد تا لولا دا سیلوا اومد و واقعا یه مقدار زیادی و بعد خانم روسف چه خدماتی واقعا اینا کردن و البته چه اشتباهاتی تا بالاخره منجر به کودتای اخیر شد که هفته گذشته راجع بهش صحبت کرد. ولی قبل از اینکه وارد به صراح مطالب بشم، گزارش مالی این دفعه 3 هفته از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 300 دلار، از بوتونگن در آلمان 100 دلار، از شهر فیلادلفیا و خونه آن در مجموع 200 دلار، شهر نیویورک 100 دلار، شهر نیویورک باز 50 دلار و باز هم شهر نیویورک 20 دلار، از وودلند هیلز در کالیفرنیا 170 دلار در مجموع، اورنج نیوجرسی 100 دلار، شهر پرت در استرالیا 100 دلار، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما 100 دلار، از سیدنی شهر سیدنی در استرالیا 100 دلار، از پیرفون در کبک کانادا 180 دلار، کریستینن هم در سوئد 50 دلار، از ادمنتون در آلبرتا در کانادا 40 دلار و از شهر موردیل در استرالیا 10 دلار. بنابراین میرم رو مطالب امروز. یکی راجع به فردا 11 سپتامبر، در واقع 15 سال، بله 15 سال ازش گذشته. یه بارش بحث مفصلی من باز میکردم، ولی دلم میخواد عزیزان رو رجوع بدم به مقاله‌ای که من همون 15 سال پیش راجع به این فاجعه یا واقعه نوشتم و نکته اساسی که اون زمان من مطرح کردم که چرا بعد از اینکه به این برج‌های دو قلو حمله شد، دولت امریکا این رو جنگ علیه امریکا گفت و نه تروریسم علیه امریکا، نه جنایت علیه امریکا، گفت این جنگ علیه امریکاست. و این پیامدهایی داره. مقاله‌ای که من نوشتم زیر عنوان حمله به مرکز تجارت جهانی و پیامدهای آن، توی این مقاله من پیامدهای این قضیه رو بر پایه این که چرا گفتن جنگ علیه امریکاش باز کردم که چه پیامدهای این خواهد داشت. و حالا بعد از 15 سال که به قضایا نگاه میکنید، عزیزان باید این مقاله رو بخونن. کاملا مشخص بود که چرا بعد از اینکه در دهه 90 بعد از فروپاشی شوروی اینا دوچار آنچه که عرصوت گرینسپن گفت که irrational exuberance، یعنی خوددمایی و یا فخر فروشی غیر عادی و غیر عاقلانه چند نظر سیاسی که اینا رکل پایکوبی می کردن بعد از فروپاشی که تاریخ به پایان رسیده. و بعدش خود همین گرینسپن اعلام کرد که ما وارد اقتصاد نوین شدیم که هم سود سرمایه ها بره بالا هم مزد کارگرا. ولی ما میدونیم که در مارس سال 2000 تمام این رؤیاها بر باد رفت، در اینکه بورس سهام نیویورک از هم فرو پاشید و نشون داده شد که تمام رقص و پایکوبی های دهه 90 واقعا یه حباب بوده، خبار دات کام بوده. من باید فکر می کردم در اینجاست که 11 سپتامبر به کمکشون میاد. و ما میدونیم که در 11 سپتامبر فرضاً تمام جهان واقعا با امریکا چه سمپاتی نشون دادن، چه تسلیت هایی گفتن، از جمله مردم ایران چه شمعی روشن کردن، چه شب زنده‌داری کردن، چه دولت آقای خاتمی در واقع تسلیت گفت و ابراز همدردی نه تنها با مردم امریکا، با دولت امریکا. و البته حقش رو دولت امریکا چپ دستش گذاشت، 2003 به جز محور شرارت گذاشتش آقای خاتمی رو و دولت ایران و حکومت ایران و ایران رو به طور کلی. ولی ما میدونیم که اینا برنامه هاشون چی بود و بعدا آشکار شد که ویسلی کلارک گفت که به حساب برنامه برانداختن 7 کشور از جمله ایران، سوریه، لیبی، سودان، لبنان، عربستان و سومالی و امثال هم که ما میدونیم بعضی هاشون رو عربستان از بین بردن و مونده سوریه و ایران که هنوز دست از سر اینا بر نداشتن، ولی عراق رو به نابودی کشیدن، افغانستان رو به نابودی کشیدن، لیبی رو به نابودی کشیدن، سوریه رو دارن به نابودی میکشن. برنامه هایی بودی که بعد از 11 سپتامبر و بعدش نقش عربستان آشکار شد، اخیرا اسنادش اون 28 صفحه بیرون اومد و نشون داده شد که عربستان یعنی دوست بسیار بسیار نزدیک امریکا و خانم کلینتون چه نقشی در این قضیه داشتن. ولی بعد از اینکه این 28 صفحه هم بیرون اومد، نیویورک تایمز گفت اینا مسئله ای نیست، همینجوری اومد و رفت و هیچ کس توجهی بهش نکرد. و البته پاداشی که به عربستان دادن، پاداشی که به ایران دادن، جز محور شرعه نکرد، پاداشی که به عربستان دادن، من گفتم در 20 سال گذشته در دوران کلینتون و خانم کلینتون 110 میلیارد دلار اسلحه به عربستان. باید خودم رو تصریح بکنم، نروز میخوندم 2009 تا به امروز، یعنی در 6-7 سال گذشته 115 میلیارد اسلحه به عربستان داده شده. آیا اصلاح طلبای ما صداش در میارن؟ آیا چپای بریده صداش در میارن؟ آیا صحبت این رو میکنن که همین سلاحی که 115 میلیارد دلاری که دادن چطور مردم یمن رو کشتار داره میکنه، این کشور رو با خاک یکسان داره میکنه؟ ولی ببینید موقعی که چند تا هواپیمای فدراسیون روسیه اومدن چند وقت به طور موقت از یکی از پایگاه‌های نظامی ایران استفاده کردن برای مبارزه علیه تروریست‌های داعشی و جبهه نصره، ببینید همین چپ‌های بریده و همین اصلاح طلبا چه داد و فغانی به راه انداختن. ولی آیا موقعی که ترکیه به خاک سوریه حمله کرد صدای اینا در ما؟ سرسپرده ها و اجنبی پرست ها ماهیتشون در این داستان ها باید روشن بشه. ولی به هر حال میخواستم نشون بدم به عزیزان، اگر دلشون بخواد که برن این مقاله رو بخونن، ممکن مرسی عزیز، اگر عزیزان برن به mmohit.org که اون طرف راست صفحه هستش، یه صفحه باز میشه که برو پایین عرض شود که به همینجوری مقاله ها، تمام برنامه هایی که من از رنگارنج داشتم در اونجا هست. موقعی که رسیدیم به مقالات، کتاب ها، ترجمه ها، برنامه های آموزشی، همه توی این صفحه هستش. بعد میریم پایین، برو پایین همینجوری، برو پایین پایین، در حدود 60 مقاله هست که همینجا حمله به مرکز تجارت جهانی و پیامدهای آن، عزیزان میتونن کلیک بکنن که اون زمان در حقیقت قابل پیشبینی بوده تمام. مرسی عزیز. بنابراین من بیش از این صحبت نمی کنم و اگر عزیزان مایل باشن میتونن به این مقاله که همینطور که عرض کردم 15 سال پیش، ما باید شم سیاسیمون رو بالا ببریم تا بتونیم دم خروس ها رو تشخیص بدیم و از طریق این افراد سیاسی، نیروهای سیاسی، گرایشات سیاسی رو تشخیص بدیم. یک کادر سیاسی باید چشمش مثل عقاب کار بکنه و تشخیص بده که در پشت تمام این قضایا چی هست. حالا برمیگردم به قراردادی که بین آقای لاوروف و آقای جان کری بسته شد. عزیزان، هم نیویورک تایمز بخونن، مقالش همین امروز توی نیویورک تایمز هست، که دیوید سنگر چه اظهار نظری میکنه، و هم برن به سایت آرتی و راجب همین قضیه. جالبه که حتی آرتی صحبت اینو میکنه که در واقع فدراسیون روسیه امتیاز به امریکا داده، یعنی در واقع مثل آتشبس های قبلی خواهیم دید که امریکا آیا و این تروریست های طرفدارش که هر روز اسم عوض می کنن آیا به این آتشبس پایبند می مونن، یا اینکه توی این قرارداد در واقع دولت سوریه رو زمین گیرش می کنن و در واقع سگها و کفتارها رو آزاد می شرن که دوباره به حلب، دوباره به اصطلاح حمله بکنن. یعنی میخوام عرض بکنم که فدراسیون روسیه دوباره میخواد مثل آتشبس قبلی، در حالی که واقعا داشت کار این تروریست ها تمام میشد و فدراسیون روسیه در واقع اجازه داد به اینا که هم بیان به حلب حمله بکنن و همین که به ترکیه در واقع که بیاد منطقه به اصطلاح الان خواهان منطقه پرواز ممنوع هستش دولت سوریه و میگه که دولت سوریه و یا هیچ کس دیگه یا کردها نباید به رقا دست بزنن، ما باید بیاییم، امریکا به ترکیه باید بیان و رقا رو بگیرن، ولی بخش بسیاری از سوریه رو میخوان در واقع ترکیه میخواد اشغالش بکنه. بنابراین باید اینها رو دنبال کرد، ولی یک چیز رو فقط قبول کرده امریکا و اون هم که جبهت النصره که میخواست اسمش رو عوض بکنه، امریکا این اسم عوض کردن رو نپذیرفته و به عنوان گروه تروریستی هنوز به حسابش میاره، در خلاف عربستان. عربستان از این قضیه ناراضیه و در نتیجه در واقع قراره، حالا باید ببینیم که هم روسیه و هم امریکا به کمک هم دیگه مثلا حتی جبهت النصره رو هم بمبارون بکنن و یا علیه مبارزه بکنن، نه تنها علیه داعش. باید ببینیم. هیچگاه این گفته هنری کیسینجر من تو گوشم همینطور صدا میکنه، اعتماد کردن به امریکا مهلکه، دشمنی باهاش خطرناکه، ولی اعتماد کردن و دوستی باهاش مهلکه. در واقع تمام اونهایی که مثلا گوش کردن و یا اعتماد کردن، از دکتر مصدق تا گورباچف تا الان تا حدی پوتین و بعدش برگردیم حتی زمان مکینلی که به کوبایا چه قولی دادن و چه کار کردن، برمیگرده به در واقع به اصطلاح از زمانی که امریکا از به اصطلاح بخش قاره ایش میاد بیرون و در صدد به اصطلاح تسخیر کشورهای دیگه است. به هر حال، ولی میرسم سر به اصطلاح یکی هر سبت که میخواستم راجع به جنبش سیاهان بحثی رو باز بکنم، برای اینکه مقاله مهمی توی هر سبت که آخرین شماره مجله مانتلی ریویو همینطور که عرض کردم، Black Lives Matter، مقاله اومده که جنبش سیاهان چه شکلی داره پیدا میکنه در امریکا و بعدش در رابطه اینو برمیگردونم برای اینکه راجع به انتخابات امریکا ما باید بازم بحثمون رو ادامه بدیم، فوق‌العاده مهمه. بنابراین این مقاله مانتلی ریویو که آخرین شماره یعنی ماه سپتامبره من بخش‌هایش رو ترجمه کردم که برای عزیزان میخونم. یکی آن که شهر بالتیمور رو از فرگوسون، عزیزان به یاد بیارن که مایکل براون در شهر فرگوسون در ایالت میزوری چطور کشته شد و از اون موقع جنبش سیاهان اوجی به خودش گرفت، و شهر چارلستون که دو هفته قبل از کشته شدن فردی گری در بالتیمور والتر سکات جوان سیاه پوست دیگه توسط پلیس سفید پوست در چارلستون کشته شد. بنابراین آنچه در بالتیمور را از فرگوسون و چارلستون مشخص میکند و متمایز میکند این است که مقامات سیاسی و گردانندگان شهر بالتیمور به دست افراد سیاه پوسته و نه سفید پوستا، از شهردارش گرفته تا رئیس پلیسش گرفته تا بسیاری از پلیس ها سیاه هم. پس مسئله نژادیه نکته فوق العاده مهمه. به قول یاماتا تیلر که کتابی نوشته، یاماتا تیلر Black Lives Matter، یعنی زندگی سیاهان هم یه ارزشی داره، و Black Liberation یعنی جنبش آزادی خواهی سیاهان امریکا. به قول یاماتا تیلر نویسنده این کتاب، کل دستگاه سیاسی شهر بالتیمور در دست سیاهان است و مقامات انتخاب شده این شهر اولین کسانی بودند که تظاهرات سیاهان علیه کشته شدن فردی گری، عزیزان میدونن فردی گری رو به یه مناسبت فوق العاده کوچک پلیس گرفتش و تو به طرف کسی که می بردنش به طرف زندان ستون فقراتش رو شکوندن و کشتنش. علیه کشته شدن فردی گری را اولین کسایی بودن که سیاهان شهر بالتیمور و رئیس جمهور سیاه محکوم کردن. شهردار سیاه پوست این شهر خانم استفانی رالینگ بلیک، یه زن سیاه پوست، و پرزیدنت اوباما هر دو تظاهر کنندگان را به عنوان مشتی اوباش و جنایتکار محکوم کردن، درست مانند گردانندگان سفید پوست شهر فرگوسون. فرق بینشون نیست. دستگاه حاکمه سیاه پوست شهر بالتیمور در فراخواندن پلیس و نظامیا یعنی گارد ایالتی برای سرکوب تظاهر کنندگان شک و تردید به خود راه ندادن. یاماتا تیلر در کتابش می‌نویسه، عزیزان به این نکات دقت بکنن، تاریخ چطور ورق می‌خوره و جنبش سیاهان از زمانی که مارتین لوتر کینگ و مالکوم اکس کشته شدن در دهه 1960 که خود من اینجا بودم تا به الان چه تحولاتی پیدا کرده و این تحولش چه تحول کیفیه. وقتی یک شهردار سیاه پوست، اداره کننده یک شهر اکثرا سیاه پوست، به بسیج یک نیروی نظامی یعنی گارد ایالتی به رهبری یک زن سیاه پوست، زن خانم کاندلیزا رایس، زن نیست؟ پس وقتی که خانم سوزان رایس زن نیست؟ خانم سمانتا پاور زن نیست؟ خانم هیلری کلینتون زن نیست؟ خانم مارگارت تاچر زن نبود؟ الان خانم تریزا می که نخست وزیر جدیده که از مارگارت تاچر به مراتب فاشیست‌تره زن نیست؟ مسئله نژاده؟ مسئله جنسیته؟ وقتی یک شهردار سیاه پوست، اداره کننده یک شهر اکثرا سیاه پوست، به بسیج یک نیروی نظامی به رهبری یک زن سیاه پوست برای سرکوب یک حرکت و قیام سیاه پوستان برای سرکوبش کمک کنه، آنگاه ما وارد دوران جدیدی از مبارزات آزادی خانه سیاهان شده. جمله اصلی مقاله اینه. حالا بعد وارد تاریخ چه میشه؟ ما چگونه به اینجا رسیده ایم و وارد این مرحله شده ایم؟ آقای تیلر اون ما را میبرد به زمانی که نیروهای چپ، در واقع نیروهای سیاهان گرایش به چپ، امید خود را بستن به انتخاب اولین شهر و انتخاب اولین شهرداران سیاه پوست شهرهای کلیولند، کندل. اینا شهرهایی هستند که واقعا جمعیت سیاه پوست در اونجا بسیار زیاده، یه زمانی صنعتی بودن و الان واقعا به گوشتان مثل شهر اشباه تبدیل شدن. و فیلادلفیا و ظهور بلک کاکس، گروه سیاهان توی، حالا راجبش صحبت میکنم، گروه سیاهان توی کنگره امریکا، بلک کاکس بهش میگن، و کنوانسیون چند هزار نفری فعالین سیاه پوست و مقامات سیاه پوست انتخاب شده در شهر گری در ایندیانا در سال 1972. عزیزان باید به یاد بیارن که بعد از اینکه 1965 در زمان جانسون سیاهان حق رأی تازه پیدا کردن بعد از جیم کرو، چه بر سر اینا رفته بعد از اینکه تازه حق، و در دهه 1900 اواخر 1960 و اوائل 1970 دانشگاه ها به روی سیاهان باز شد. واقعا چقدر PhD اینا بیرون دادن و در واقع کم کم خودشان رو بالا کشیدن و بخشی از هیئت حاکمه شدن، یک گروه از سیاهان. تراژدی اما در اینجاست که صعود هزاران سیاه پوست به مقامات بالا از اون موقع به بعد، همینطور که گفتم، راه براشون باز شد برای اینکه هم به مقامات بالا برسن، هم به دانشگاه‌ها، برای اینکه در اون موقع دانشگاه‌ها، فرضاً دانشگاه کالیفرنیا اصلا شهریه نداشت و یا شهریه‌اش فوق‌العاده پایین بود که الان چنرشکن شده. در اون زمان به خیلی از سیاه‌ها تونستن وارد دانشگاه کالیفرنیا بشن و در درجه اول از طریق حزب دموکرات، البته نوکری حزب دموکرات از اون موقع پذیرفتن. اما با سقوط و فروکش کردن جنبش، سیاهان گفتن خب الان ما به مقامات رسیدم، شهردار شدم، فرماندار شدم، وارد کنگره شدم، جنبششون فروکش کرد. با فروکش کردن جنبش سیاهان از یک سو و زندانی شدن هزاران هزار افریقایی از سوی دیگر همراه بوده است. در واقع یک قشر سیاه اومدن به مقامات رسیدن، وارد کنگره شدن، PhD گرفتن، جایزه نوبل اقتصاد گرفتن. ما میدونیم که به اصطلاح از طرف دیگه تعداد سیاهان زندانی میلیونی شد، به ویژه در زمان کلینتون، و بعد از جنبش هم فروکش کرد. این سیاستمداران در حالی انتخاب شدن که وعده تغییرات رادیکال دادن، اما در عوض به پشتیبانان و محافظین سیستم تبدیل شدن. بعدش هم دیگه آقای اوباما به بالاترین ارباب گذاشتش وارد کاخ سفید بشه. او ادامه میدهد قشر سیاسی سیاه پوست تا آنجا که به آنها اجازه داده شود آزادانه در سیستم سیاسی و اقتصادی کشور وارد شوند، یعنی جذب سیستم بشن، هیچ گونه تفاوت سیاسی بنیانی با قدرت حاکمه ندارن. نکته فوق العاده مهمه در اینکه بسیاری از سیاهان در اثر 400 سال فشاری که بهشون اومده خودشون هم نجات پرست شدن. یعنی واقعا برجام در تظاهراتی که علیه جنگ، علیه عراق، علیه ویتنام، علیه غیره، سیاهان خیلی کم شرکت میکنن، در حالی که آنچه که مربوط به خودشونه و تبعیض‌های نژادی ملی و صدها هزار میان تو خیابون، یعنی خودشون رو جدا میکنن و اعتماد نمی کنن به سفیدا. کم کم و کم کم دارن متوجه میشن که مسئله مسئله نژادی نیست در اساس و بنیان و در دراز مدت in the last analysis یا در تحلیل آخر، مسئله مسئله طبقاتیه، مسئله مسئله جنسیت و زن و مرد نیست، مسئله مسئله طبقاتیه. چه زن ها موقعی که به مقامات برسند بخشی از هیئت حاکمه میشن. خانم الیزابت واره نگاه کنید چه آدم مرتجعی شده که به جیل شتاین چه حملاتی داره میکنه، رفته پشت خانم کلینتون، این زنی که ما فکر میکردیم آدم ترقیقایی، آقای خانم الیزابت وار. بنابراین مسئله جنسیت نیست، چون خیلی ها چپها رو در واقع محکوم کردن که شما آره به مسئله فمینیسم و زنان توجه نمی کنید، به مسئله محیط زیست توجه نمی کنید، به مسئله نژادی و سرکوب سیاهان، بومیان، غیره و غیره توجه نمی کنید، در حالی که اینطور نیست. بحث بر سر اینه که مسئله بنیانی مسئله طبقاتیه و تعیین کننده اون جمله تعیین کننده تضاد طبقات و نه جنسیت و نه عرصوت قومیت و نه ایدنتیتی یا مسئله هویتی قومیتی و غیره و غیره. عرصوت که جنبش عمومی، حالا چه کسایی این سیاهان رو به مقامات رسوندن؟ جنبش عمومی سیاهان رسیدن اینان به این مقامات رو ممکن ساخت و افق سیاسی رو برای اونها باز کرد کاملا. وقتی که اونها به مقامات رسیدن و تحرکی که برای اصلاح سیستم به وجود آورد، اما هنگامی که این جنبش ها فروکش کرد، چه درسایی برای کشور خود ما داره و اصلاح طلبا که مردم به قدرت رسوندنش، بعد چه کار کردن؟ طرف سیستم رو گرفتن یا مردم رو؟ فشار برای تغییر نیز فروکش کرد. تا زمانی که مردم تو خیابون نباشند و جنبش در بطن جامعه نباشه، میرن و بخشی از هیئت حاکمه میشن. تیلر در این کتاب ادامه میدهد این طغیان توده های سیاه پوش بود که شرایطی به وجود آورد تا مقامات انتخاب شده سیاه پوست از نظر سیاسی در مقام خود دوام آورند. اما هرچه جنبش در سطح خیابان رو به کاهش رفت، فاصله میان سیاه پوستان معمولی و این مقاماتی که ادعای نمایندگی آنها رو می کردن بیشتر شد. درسهای عجیبی برای کشور خود ما داره. در ادامه کتاب می خوانیم نجات پرستی پلیس در اثر انتقاد شدید و تهمت یا بدگویی بهش نیست، بلکه نتیجه وظیفه و نقش آنها به عنوان عوامل مسلح برای اجرای فرامین حکومت است. حتی پلیس ایران هم همینطور، حتی پاسداران همینطور، اینا عوامل مسلح رژیم ها هستن. وظیفه پلیس عبارت از اعمال و اجرای حاکمیت قدرتمندان سیاسی و سردمداران اقتصادی است، وال استریت. به همین دلیل است که شما این همه پلیس در محلات کارگران و زحمتکشان و مناطق فقیرنشین می‌بینید. در میان سیاه‌پوستان فقرا بیش از هر گروه و قش، تنها بخشی از جامعه‌ان، حتی آسیایی‌ها و رنگین‌پوست‌ها، حتی آمار رو که عزیزان نگاه، پایین ترین پله رسای اجتماعی و سوسیال قرار دارن. بنابراین پلیس در محلات آنها حضور سنگین داره، مثلا پلیس سیاه‌پوست، رئیس پلیس سیاه‌پوست. اما در این حال خشونت پلیس تنها متوجه سیاه‌پوستان نیست، اینه کمتر، فقرا اکثریت اعضاشون سفیدن، برای اینکه سیاه‌پوستان فقط 13.3% از جمعیت امریکا رو تشکیل میدن. بنابراین اکثریت فقرا سفیدپوستن، ولی کسی صداش رو به در نمیاره، بلکه متوجه سفیدپوستان فقیر و زحمتکش نیست. تداوم شرایط سیاه پوستان بعد از مدتی جای آنچه سند محکومیتی علیه خود سیستم باشه کاملا طبیعی به صورت طبیعی در میاد و میگن این بسرا به دلیل بی‌عرضگی، تنبلی، نژادی، ژنشون از خرابه کار نمی کنن. طبیعی به نظر میرسه. چطور در دهه 70 این همه دکترای اقتصاد امثال هم دادن. در این حال وضعیت سختی که متوجه اکثریت سفید پوستان نیز هست به فراموشی سپرده میشه. یعنی مسئله نژادی رو مطرح میکنن و نه مسئله طبقاتی رو. حالا چون وقت یه مقدار هستش میخوام برم رو مطلب دوم و بعدش منتها در همین رابطه دلم میخواد که عرض شود که در همون رابطه ببینیم این چه اثراتی روی انتخابات امریکا میذاره. بله ایزان دقت کن از نیویورک تایمز 4 سپتامبر چند روز پیش، هنگامی که ماه گذشته، در واقع الان راجع به انتخابات امریکا دارم صحبت میکنم، هنگامی که ماه گذشته شماری از فعالین لیبرال نشست های با رأی دهندگان افریقایی تبار ترتیب دادن، نظر این جوانان، یعنی جوانان سیاه پوست، علت این که میرم یه دفعه روی مسئله انتخابات اینه که به دنبال این قضایایی که من گفتم جنبش سیاه پوستان داره چه تغییر کیفی درش به وجود میاد. ببینیم حالا در رابطه با انتخابات که عواقبی میتونه داشته باشه. نظر این جوانان نسبت به ترامپ، ازشون سوال شد راجع به ترامپ مطابق پیشبینی بدون گذشت بود، یعنی به شدت مخالف ترامپ. اما وقتی از آنها درباره هیلاری کلینتون سوال شد، ارزیابی آنها به همان اندازه رک و پوشکنده و گزنده بود. حالا عزیزان دقت ببینن که راجع به هیلاری کلینتون چی فکر میکنن جوانان سیاه. این تأکید بکنم، برای من تعجب آور، این در نیویورک تایمز اومده، مقاله را از نیویورک تایمز گیره. یکی از جوانان سیاه پوش میگوید چه کنم اگر ترامپ را دوست ندارم و به هیلاری کلینتون اعتماد ندارم. انتخاب میان این دو مانند انتخاب میان از پشت خنجر خوردن و یا با تیر کشته شدن است. هر کدوم از اینا که انتخاب بشن تمام شواهد نشون میده که منفورترین رئیس جمهور در تاریخ انتخابات امریکاست. لااقل خود من که الان بین 60 تا 65 ساله که دنبال میکنم هیچگاه اینطور نبوده. برای اینکه واقعا بسیاری از مردم، یعنی اکثریت، از ترامپ نفرت دارن به دلیل نژاد پرستی و کلینتون روی آدم شیاد، دروغگو و حقباز و در واقع نماینده واقعی والشی و دستگاه های اسلحه سازی و تمام پلیدی ها میدوننش. که در همین مقاله نیویورک‌تایمز او ادامه میدهد هیلاری کلینتون بخشی از سیاست فرستادن میلیونی جوانان افریقایی تبار به زندان است، خودش و شوهرش. ترامپ یک نژاد پرست و کلینتون یک دروغگوش. بنابراین انتخاب هر یک از این دو چه فرقی میکنه؟ کشوندن جوانان سیاه پوست مانند دیگر جوانان به پای صندوق رای به سادگی افراد مسنتر نیست. از این رو بسیاری از دموکرات ها از بیعلاقگی و گاه مقاومت آنها در برابر رای دادن احساس خطر می کنند. شک و تردید آنها نتیجه ناراحتی عمیق این جوانان به دستگاه حاکمه است، استبلیشمنت، دستگاه حاکمه است که به نظرشون هیلری کلینتون آن را نمایندگی میکنند. واقعا ترامپ نمایندگی نمیکنه استبلیشمنت رو. حالا صحبتش رو خواهم کرد. بی اعتمادی آنها به هیلری کلینتون و بیل کلینتون، ادامه خشم آنها نسبت به قوانین جزایی است که در زمان این دو علیه سیاه پوستان گذرانده شد. و خانم کلینتون گفت که اینا حیوانات وحشی هست، یعنی به مراتب نجات پرستر از دونالد ترامپ همین خانم هیلری کلینتون. بریتانی پکنر، زن جوان 31 سالی سیاه پوست، میگوید ما در بحثه جنبشی با احساس اضطراری هستیم. خانم کلینتون حتی توجهی به این ندارد، چرا که بحث در میان رای دهندگان سیاه پوست این نیست که بین بد و بدتر انتخاب کنن، هیچ کدومشون رو نمیخوان. و این در حالش که میزان شرکت جوانان سیاه پوست در انتخابات آینده معنای عمیق پیدا خواهد کرد، چرا که کلینتون امید خود را به شکست ترامپ، امید خود به شکست ترامپ را تا حدی به میزان این رای دادن میداند. ولی که ما میدونیم نه آقای برنی سندرز زیاد توجهی کرد و دونالد ترامپ هم علیه سیاها تا حدی صحبت کرده. بنابراین سیاها هنوز به اصطلاح رؤساشون، همونایی که صحبتشون کردیم، هم بلک کاکس، همونایی که به مقامات رسیدن، همینایشون که توی عرصه‌ی دیوان عالی کشور هستن، یک نفرشون که توی دیوان عالی کشوره آقای کلارنس تامس، از فاشیست‌ترین سفیدپوستای توی دیوان عالی کشور فاشیست‌تره و در سراسی تره آقای کلارنس تامس. آنچه جوانان سیاه‌پوست را ناراحت می‌کند، دلواپسی خانم کلینتون از برنده شدن دونالد ترامپ. فقط و فقط تنها چیزی که خانم کلینتون داره در همین به اصطلاح چیزی که NBC باهاشون داشت، نیم ساعت با این نیم ساعت با اون، و چطور آقای لاوش که در حقیقت به اصطلاح مصاحبه کننده بود مورد حمله وحشتناک در واقع نیویورک تایمز واقع شد، واقعا ممکنه بیرونش بکنن. ولی به هر حال برای اینکه توی این بحثی که شد خانم کلینتون کاملا باخت. آنان میگوید ما میدونیم، ما میدانیم که داستان ترامپ چیست. خانم کلینتون به ما بگو برنامه شما چیست تا زندگی ما کمی راحت تر شود. کریستوفر پروتام از فعالین حزب دموکرات تشویق سیاه‌پوستان به رأی دادن میگوید جوانان از اوضاع سیاسی سرخورده و ناراحتند و حال دو گزینه در برابر خود می‌بینند. من فکر نمی‌کنم هیلری کلینتون توجهی به مسئله سیاهان داشته باشد. حالا ببینیم آقای سندرز و اطرافیان چی کار دارن می‌کنند. حال اطرافیان سندرز به کار افتاده تا به بسیج سردمداران سیاه‌پوستان بتوانند تا از طریق سردمداران سیاه‌پوستان، یعنی همونایی که به مقامات رسیدن، جوانان را به خانم کلینتون، برای خانم کلینتون پای صندوق رای بیارن. آقای سندرز به خانم الیزابت وارن، اینا مثلا ترقی خواهانند. در حالی که تام پاتن نماینده مجلس ایالتی پنسیلوانیا میگوید گذشت زمان صبر و تحمل، ما دیگر نجات پرستی سیستم را نخواهیم پذیرفت. خواستم به عزیزان عرض بکنم که جنبش سیاهان چه شکلی داره به خودش میگیره و چه تغییر چیزی درش به وجود میاد و در رابطه با این انتخابات امریکا اکسل عمل جوانان سیاه پوست چیه. دارن آگاه میشن، دارن میفهمن که داستان چیه. میرم رو مسئله محیط زیست برای شناخت سیستم و این که واقعا مقاله مهمی به قلم جان بلامی فاستر در آخرین شماره مانسی ریوی اومده که من بخشایش رو ترجمه کردم برای عزیزان میخونم. زیر عنوان بحران انتروپوسین، حالا به عزیزان عرض میکنم که انتروپوسین یعنی چه. انتروپوسین به عنوان دوران تازه زمانشناسی جیولوژیکال، دورانی است که جای هولوسین را گرفته است. هولوسین یعنی چه و انتروپوسین یعنی چه؟ در اینجا وارد دوران جدیدی شدیم از نظر جیولوژیکال یا زمینشناسی و آینده محیط زیست. هولو ریشه یونانی داره، یعنی کل، یعنی تمام، یعنی دورانی که هنوز بشریت رویارویی مستقیم با طبیعت پیدا نکرده، یعنی ضربه کاری که در واقع می شود گفت از 12,000 سال پیش شرایط اقلیمی طوری بوده که تمدن بشری را به وجود آورده. 12 تا 15 هزار سال پیش و از 70-80 سال پیش ما وارد دوران جدیدی شدیم که انتروپوسین، انتروپو مثل انتروپولوژی یعنی مردم شناسی، یعنی دورانی که انسان یا مردم دارن اثرات مضر و نابودگری روی محیط زیست دارن میذارن. بنابراین ما از مرحله هولوسین وارد مرحله انتروپوسین شدیم که این محیط زیست رو به چه سویی داره میبره. دوران هولوسین به مدت 10 تا 12 هزار سال طول کشید و این تغییر از هولوسین و انتروپوسین به عنوان شکاف انتروپوجنیک، یعنی شکافی که در اثر اثرات مضر جامعه بشری یا انسان روی طبیعت شناخته شده است، این پدیده یعنی انتروپوسین که در سال 2000 توسط پال کروتسن مطرح شد، اکنون در بحث‌های مربوط به محیط زیست و علمی معاصر مورد قبول واقع شده که ما از هولوسین وارد انتروپوسین شدیم و این به معنای آن است که جامعه انسانی به نیروی تعیین کننده تبدیل شده که آینده سیستم کره خاکی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، یعنی اثرات مضر داره می‌ذاره. شروع این دوره جدید حالا روش بحث است. من باید مقاله دیگه رو حالا بعد از اینکه اینا رو خوندم، دو تا برادر به نام برادران کوک که از دست راستی ترین و وحشتناکترین آدم هایی هستن که آدم میتونه پیدا بکنه که الان اومدن پشت هیلری کلینتون، هر کدوم از این برادرها 30 میلیارد دلار درآمدشونه و اینا شاید بالاترین نقش رو در آلودگی محیط زیست در امریکا و سایر جاهای جهان داشتن. حالا اینا اومدن پشت دونالد ترامپ، هر شبت که اتفاقا دونالد ترامپ رو به شدت محکوم میکنن، اومدن پشت خانم هیلری کلینتون. مقاله نیویورک تایمز در راجع به همین دوتا برادر که اگه فرصت شد برای عزیزان بخونم که ببینید وضعیت، هر شبت که اینا چی دارن میگن. ولی ابتدا بحث محیط زیست رو پیش ببریم. بله، بنابراین تا اینجا صحبت این کردیم که از مرحله هولوسین ما وارد مرحله انتروپوسین شدیم. حالا بعضیا از جمله همین برادران کوک و طرفدارانش میگن که آره این انتروپوسین از چندین هزار سال پیش شروع شده بوده، مربوط به انقلاب صنعتی یا به اصطلاح نفت و گازی که ما داریم به اصطلاح مصرف میکنیم نیست. نه، از اون موقع شروع شده بود. اینا دروغ میگن که تازگی شروع شده. بعضیا میگن که از انقلاب صنعتی شروع شده. در این مقاله در واقع به طرفداری از بخش وسیع از دانشمندا میگه نه، انتروپوسین واقعا از بعد از جنگ دوم جهانی آغاز شده. حالا من ادامه میدم که به نظر من این کاملا درسته که تا دهه حتی 1960 ما این همه ضربت به محیط زیست ندیده بودیم. از زمانی که انقلاب اتومبیل و کشف اتومبیله هر شبت که آینده این سیستمه، این دوره جدید اغلب به انقلاب صنعتی اواخر قرن 18 نسبت داده می شود که خیلی ها ممکن هم هست واقعا به اصلا آغاز این رو خشه. اما به نظر می رسد تاریخ واقعی آغاز آن و اواخر دهه 1940 و اوائل دهه 1950 برمی گرد، بعد از جنگ دوم جهانی و انقلاب دوم اتومبیل که صحبتشو کرده، که تمام این جاده ها کشیده شد و تمام جاده های امریکا پر از اتومبیل شد و وسائط نقلیه جمعی در همین لس آنجلس رو کارخانه های گودیر، فایرستون، لاستیک سازی، شرکت های نفتی و شرکت های فورد و جنرال موتورز به کلی از بین بردن و شروع کردن جاده ساختن و الان در واقع جاده های کالیفرنیا مثل گاراژ میمونه. شواهد علمی اخیر نشان میدهد که از سالهای بعد از 1950 تغییر محیط زیست به شدت سیر صعودی پیدا میکنه، به ویژه از زمانی که جهانی شدن آغاز شده و بعدش فرضاً خود چی از دوچرخه به اتومبیل تغییر جا داد. تا دهه 1960 70 80 مردم چین با دوچرخه می رفتن سر کار. الان جاده های اونجا رو نگاه کن، یکی از آلوده ترین جاهای دنیا شده که نشانه اثر عمیق عامل انسانی روی محیط زیست کره زمین است. من چون فرصت نیست دلم میخواد از عرصبت که او در این عرصبت ریشل کارسون در نطق پر اهمیتی که در 1963 داشته زیر عنوان محیط زیست آلوده ما، اصطلاح اکوسیستم که ما در واقع سیستم اقلیمی میتونیم بگیم اکوسیستم رو مطرح کرد. او در این نطق میگوید از زمان آغاز حیات منشأ حیات نزدیکترین رابطه متقابل میان محیط زیست و زندگی وابسته به آن وجود داشته است بین انسان. اینو بهش میگیم متابولیسم. دلم میخواد اینجا من فرصت نیست باید با سرعت اینا متابولیسم در بدن انسان، ما غذا که میخوریم از بزاق گرفته تا معده تا روده کوچک همینطور این هضم میشه و تبدیل به یه مایع میشه و بعد از اواخر روده کوچک جذب میشه و توسط مویرگ‌ها میره و سلول‌ها رو تغذیه میکنه. در واقع سلول‌ها از طریق مویرگ‌های در واقع شریانی یا سرخ رگ هم اکسیژن و هم غذاشون رو میگیرن و بعد مواد زائد و اکسید دو کربنشون رو به مویرگ های سیاه رگی میدن. مجموعه اینا رو ما میگیم متابولیسم که بعدن هم اکسید دو کربن میاد به ریه و از طریق ریه دفع میشه، در حالی که ما هر نفس که به درون میکشیم ممد حیاته، هر نفس که بیرون میدیم مفرح ذات. یعنی هر واقع اکسیژن و مواد غذایی به سلول میرسه و سلول اکسید و کربن و مواد زائدش رو تحمل میده. اینا بهش میگه متابولیسم. رابطه انسان با طبیعت هم نوعی متابولیسمه و حیات ما بستگی به طبیعت داره. اگه این طبیعت ضایع بشه مثل اینه که ما سلولای بدنمون رو میکشیم. بنابراین در خود جامعه هم به همین دلیلی که مجاروش به جای relation of production یعنی روابط تولیدی میگه متابولیسم اجتماعی. به نظر من اسم علمی تری از مال مارکسه که اون میگه رابطه relation of production یا روابط تولیدی. این نوعی متابولیسمه. بنابراین همینطور که بدن ما سلولای ما متابولیسم داره، ما و طبیعت هم رابطمون یه رابطه دیالکتیکی که متابولیسم باشه. شرایط روی کره زمین حیات و موجودات زنده را به وجود آورد. حیات بلافاصله شرایط کره زمین را تغییر داد، به طوری که این واقعه تک و منحصر به فرده و دوباره نمیتونه حیات به وجود بیاد. نمیتونه که عمل و اکثر عمل میان موجودات زنده و محیط اطرافش از اون هنگام به بعد بلا وقفه ادامه داشته. من نمیرسم بعد برم روی فرشبت که چون نکته فوق العاده مهمه. مقاله ای رو که من هفته قبل برای عزیزان بخشایش رو خوندم، نکاتی توشه، از مجله ساینس که یکی از معروفترین به اصطلاح مجلات علمیه. فقط من یه نکتهش رو هفته گذشته خوندم. فقط در امریکا در هر سال به اندازه یک زمین فوتبال و به عمق 100 مایل تا 160 کیلومتر مواد دور ریخته می شود. پلاستیک، کف اقیانوس ها پر از پلاستیک داره می شه. دو، اکنون مدتی است که وارد مرحله عدم ثبات محیط زیست شده ایم. چقدر که سوختن مواد فسیلی امنیت غذایی را در آینده از بین می بره. طوفان ها، سیل ها، هوای گرم، نابودی زراعت. سه، از دست رفتن موجودات زنده 1000 برابر 65 میلیون سال گذشته شده است. با این حساب تا اواسط این قرن 800 هزار نوع از موجودات زنده از بین می روند. این نکته رو من برای عزیزان عرض می کنم و می گذرم. چهار، امریکا دارای تکنولوژی و دانش کافی برای تغییر از سوخت فسیلی به سوخت تجدید پذیر به مقدار 80% که الان فرضاً در بعضی از کشورهای اروپایی، در ایسلند و یا چند کشور دیگه 100% رفتن به سوختهای در واقع منابع انرژی غیر فسیلی. میزانی که برای حفظ محیط زیست لازم است. اینجا من لازمه نکته ای رو بگم در این یکی دو دقیقه. اصل وجود داره در فلسفه تاریخ که تا زمانی که نیروهای مولده، یعنی هم ابزار تولید هم انسانهای مولد، روش میکنن در چارچوب روابط تولیدی یا همون متابولیسم اجتماعی، سیستم در حال آرامش به سر میبره. نسبی، هیچ وقت آرامش کامل نیست، به طور نسبی. ولی زمانی میرسه که نیروهای مولد با روابط تولیدی موجود در تضاد میفتن. در اون زمانه که به جای اینکه اون روابط تولیدی پیش برنده نیروهای مولد باشه، چه ابزار تولید یعنی علم و تکنولوژی و چه انسانهای مولد یعنی انسانها، به جای اینکه وسیله برای پیشبرد و اطلاع اعتراضشون باشه، جلوگیری میکنه. امریکا توان اینو داره که از سوخت فسیلی به سوخت غیر فسیلی تغییر بده. ولی ببینید عرصوت که آقای کوک مؤسسهی درست کرده، برادران کوک، که یکی از مواد درسی آنها عبارت از این است که دلائل معنوی استفاده از سوخت فسیلی به دانشجوهاشون درس میده در این مؤسسهی که برادران کوک، یعنی طرفدار خانم کلینتون، فواید معنوی سوخت فسیلی. و بعد به اینا میگه که هر شبت در این کلاس به شاگردان گفته میشود که رویگردانی از سوختهای فسیلی در نهایت فاجعه‌ای برای بشریت است. درست عکس اون چیزی که دانشمندان میگن و واقعیته. ما در چنین دنیای زندگی داریم میکنیم، یعنی این سیستم در برابر پیشرفت بشریت نه تنها ایستاده، بشریت رو به طرف نابودی میبره، یعنی محیط زیست رو. علت این که ما اخبار رو باید دنبال بکنیم برای این که از مایکرو به مکرو، از جزء به کل بریم و دریابیم که آینده بشریت چیه، جهان به کدام سو می‌رود و غیره. بنابراین در این حد و من ناچارم برم به بخش آخر برنامه، که همین داستان رفتم به ریشا. هفته گذشته من با عزیزان صحبت کردم، بحث رو از 13 یا 19 هفته قبل که من گرونزیسه رو آغاز کردم، فصل اول گرونزیسه راجب پوله. بعد من یه بحثی راجب پول صحبت کردم، ولی اومدیم تا به امروز روز که در بازار مالی چه میگذرد، در بورس سهام نیویورک و سایر بورس ها چه میگذرد. و من هفته گذشته راجع به بازار مالی صحبت کردم که اصلا بازار مالی یعنی چه، و بعدش قول دادم که صحبت بکنیم که حال باید دید به چه دلیل اقتصاد مادی می شود. یه مقدار این بحث ممکنه تکراری باشه، ولی لازمه گاهی اوقات که واقعا دریابیم چرا اصلا اقتصاد مالی میشه. من هفته گذشته تعداد زیادی آمار آوردم که چطور صنعت فروکش کرده، برعکس بخش مالی چطور به طرف صعود رفته. دهه 60 که من اینجا بودم، اونایی که وزیر خزانه داری می شدن، اونایی که وزیر اقتصاد می شدن، اونایی که مشاورین رئیس جمهور بودن، همشون یا از IBM می اومدن، یا از جنرال الکتریک می اومدن، یا از جنرال موتورز می اومدن. الان از کجا میان؟ از گلدمن ساکس میان، از سیتی بانک میان، از جی پی مورگن چیس میان. یعنی در اون زمان امریکا صنعتی بود و مشاورین آقایان هم از صنعت می اومد. الان بازار مالی شده و چه کسی در رأس و تصمیم گیرنده است؟ آقای رابرت روبین، آقای تیموتی گایتنر، خانم یلن، عرصوت که لارن سامرز و دیگرانش، صهیونیست های میلیارد دلاری عرصوت که وال استریت و سرنوشت بشریت رو به سویی دارن میبرن. من اون فقط در حوزه اقتصاد نیست، انعکاس این رو در حوزه سیاست میبینیم. میدانیم که در سرمایه‌داری رقابتی، یک، به دلیل رقابت بر سر قیمت ها، ما میدانیم رقابت وجود داره، دو، بالا رفتن سرمایه ثابت. در اینکه دائم به دلیل همین رقابت باید در تکنولوژی و علم، ببیشه در تکنولوژی، دائم ماشینا رو عوض بکنن، دائم چیز جدیدی بیارن، این سرمایه ثابت رو میبره بالا، بنابراین نرخ سود رو میاره پایین. و باز هم به دلیل رقابت و وارد شدن تکنولوژی های جدید و ماشین های جدید در جهت بالا بردن هم شدت کار و هم افزایش ارزش اضافی نسبی، در نشه ترکیب ارگانیک سرمایه میره بالا. این رو من قبلا باز کردم، سرمایه ثابت که بره بالا و بعدش هم دائم ما میدونیم قرن 19 همین ترمز کارگران میرفت بالا، برابر این سرمایه متغیر هم میرفت بالا، در نتیجه فشار روی نرخ سود وجود داشت. ترکیب ارگانیک سرمایه که مساویست با سرمایه ثابت تقسیم بر سرمایه متغیر افزایش میابد و از این رو نرخ سود که ارزش اضافی تقسیم بر سرمایه ثابت و متغیره گرش به پایین افتادن، که هنوز بعضی از نیروهای چپ میگن که آره علت بحران گرایش نزولی نرخ سوده. در دوران رقابتی کاملا این حرف درسته و مارکس هم در جلد سوم کاپیتال در فصل 13 راجع به این قضیه، اصلا عنوان فصل 13 هست گرایش نزولی نرخ سود، صحبت میکنه. ولی حالا ببینیم در دوران انحصاری چه اتفاقی میفته. طبق قانون معروف گرایش نزولی نرخ سود که در جلد سوم کاپیتال در فصل 13 توضیح داده شده، اما در همون جلد در فصل بعدیش یعنی فصل 14 عوامل خنثا کننده این گرایش به ترتیب زیر توضیح داده می شود. در اینکه گرایش نزولی نرخ سود عوامل خنثا کننده ای داره. یک، بالا بردن شدت استثمار. موقعی که شما علم و تکنولوژی رو وارد می کنید، مهارت رو از دست کارگر می گیرید، تصمیم نقاله می زارید، قوانین عرشبت که فردریک تیلر رو پیاده می کنید، شدت کار رو می برید بالا، شدت استثمار رو میبرید بالا، یعنی کارگر رو وادار میکنی که در واحد زمان تعداد بیشتری کالا تولید بکنه. بهره‌وری کار یعنی چه؟ بهره‌وری کار رو میبرید بالا. بنابراین بالا بردن شدت استثمار از دو طریق میشه استثمار رو شدیدتر کرد. یکی استثمار مطلق ساعت کار رو و یکی استثمار نسبی یعنی شدت کار رو بالا میبرد. دو، کاهش مزد به پایین تر از ارزش نیروی کار. فرض مارکس توی کتاب کاپیتال بر اینه که مزد کارگر مساوی است با زندگی که کارگر با خودش و خانوادهش زنده بمونه، حد اقل ها که زنده بمونن و بتونه طبقه کارگر رو تولید بکنه، یعنی زاد و ولد بکنه خود و خانوادهش. در مواقعی هست که پایین تر از اون میاد، الان در ایران همینطوره. یعنی این فقر در واقع abject poverty یعنی فقر مطلق به زیر اون حد اقل میرسونن. در بخش‌های وسیعی از جهان الان اینطور شده، در بنگلادش چین خودشو داره بالا میکشه، قبلا اینطور بوده، در ویتنام الان اینطوره، در اندونزی، در مصر، در امریکای لاتین، دلیشه در هائیتی چی کار دارن میکنن، در السالوادور. کاهش موج به پایین تر از ارزش نیروی کار یعنی پایین تر از سبد معیشتی خانواده کارگر که آقای روحانی به دولتش در این کار میکنه، از احمدی نژاد بدتر. من فرصت نکردم راجع به ایران صحبت بکنم، امیدوارم بتونم بحث باز بکنم. راجع به دولت روحانی بویشه داعشی ها و داعشی های آدم خار رو همه میشناسن، ولی اصلاح طلب ها و دولت روحانی رو مردم ها باید بشناسن. سه، ارزان کردن عناصر سرمایه ثابت. شدت کار که بره حتی ماشین ها ارزان تر میشن. بگذاریم مواد اولیه، جمعیت اضافی نسبی، لشکر بیکاران، ذخیره بیکار، یعنی عدم امنیت شغلی برای کارگران شاغل. و پنج، تجارت خارجی که تسلط بر قیمت‌های جهانی و غیره و غیره مواد خام رو ارزان می‌کنه. حالا برای بالا بردن شدت استثمار هم می‌توان ساعت کار را طولانی کرد، صحبتش رو کردیم، اینو بهش میگن ارزش اضافی مطلق، هم می‌توان شدت کار را افزایش داد، ارزش اضافی نسبی اینو بهش میگن relative surplus value، اون یکی absolute surplus value. اگر بخوایم دلیل اصلی پدیده جهانی شدن رو، globalization رو دریابیم، در اینجا هست که باید به دنبال آن گشت. از میان صدها مثال به مثال زیر اکتفا می کنم. اینو قبلا گفتم ولی لازمه برای اینکه ببینیم عوامل خنثا کننده برای پایین افتادن نرخ سود چیه و چرا در حالی که ما سکون و رکود اقتصادی داریم چرا سود سرمایه ها و بورس سهام نیویورک سر به آسمان کشیده. اینو باید دریابی. طبق برآورد تونی نورفیلد در کتاب The China Price، در کارخانه های تولید پیراهن در بنگلادش روزی 125,000 پیراهن تولید می شود که نیمی از آنها به شرکت سوئدی H&M سوئدی فروخته می شود. مغازه‌های اصلیش منتها در اینجا در همین شهر هر چی که برید H&M و بقیه به دیگر فروشندگان بزرگ غرب. کارگر بنگلادشی روزی 1.36 دلار اورو موز میخوان، 1 اورو و 36 سنت اورو موز میگیره و 10 تا 12 ساعت کار میکنه. ایران رو میخوان بنگلادشیزه بکنن و ساعتی 250 پیراهن تولید میکنن یا 1 سنت برای هر 18 پیراهن موز میگیرن. 5,000 کارخانه از این دست در بنگلادش وجود دارد که 4 میلیون کارگر از این نوع در استخدام دارن که 85% از آنها زن هستن. ثروت ها از کجا میان؟ اینجا ها. توی این کلاس حالا فردا راجع به کار مجرد، راجع به کار میخوام صحبت بکنم که کار مجرد یعنی چه. کار مجرد اینه که کار یعنی value، یعنی ارزش. هر کدوم از این زنا ثروت ایجاد میکنن که خودشون در فقر مطلق باید زندگی بکنن و در اینجا زندگی های افسانه‌ای برای میلیاردرها به وجود میاره. اینا رو باید تشخیص بدیم. طبق تخمین ILO مزد زنان تازه 73% 73% مزد مردانه. به قول مارکس کارفرمایان برای مقابله با کارگران یا کارگر از خارج می آورن. موقعی که شما اقتصاد مکزیک رو از پا در بیاری کارگران هجوم میارن به امریکا به طور غیرقانونی، چون وقتی آدم فاشیستی به اینا فحش میده مثل دونالد ترامپ ولی سرمایه دارا کیف میکنن. در واقع تعداد زیادی از اینا رو که از آلاباما بیرون کردن سرمایه دارا جلوشو گرفتن، برای اینکه چون اینا غیر قانونی هم موزشون هم غیر قانونی خواهد بود. حداقل موز 7 دلار و 25 سنت به اینا 2 دلار 3 دلار میدن. ولی مکیکی ها در حال نیمه بردگی زندگی میکنن، برای اینکه چند دلار برای خانوادهشون به مکزیک بفرستن. بنابراین یا کارگر از خارج میآورن که امریکا داره میاره. نفتا برای چی بوده؟ برای نابود کردن دهقانان مکزیکی که بیان به طرف شمال و اونا به طور غیر قانونی که هم نجات پرستی رو در حقیقت تشدید بکنه، هم کار ارزان مکزیکی ها رو. یا کارخانجات را به کشورهای با کار ارزان میفرستن، به چین. این مارکس لامصب اون موقع اصلا این پدیده ها نبوده، ولی قابل پیشبینی براش بوده و اینا را پیشبینی کرده. با در نظر گرفتن این شرایط، طبقه کارگر اگر بخواهد مبارزات خود را با موفقیت پیش ببرد، این در یه نطقیه که در 1864 کرده، میگه باید سازمانهای کارگری از شکل ملی باید بیان بیرون به شکل بین‌المللی به خودشون بگیرن. باعث وحدت کارگران جهان میشه این قضیه. بدین ترتیب طبقه سرمایه‌دار کشورهای پیشرفته با این تمهیدات نه تنها از گرایش نزولی نرخ سود جلوگیری میکنن، بلکه تمام شواهد نشان میدهد که نرخ سود سرمایه‌ها و حجم سود آنها در چند دهه اخیر در تاریخ بی سابقه بوده است، با وقفه های موقت. اما از سوی دیگر دلایل مالی شدن رو من دارم برای عزیزان توضیح میدم، اما از سوی دیگر از اونجا که کارخانجات و حتی بخش وسیع از خدمات به کشورهای با مزد پایین فرستاده میشن، یعنی امریکا دی اندستریالایز شده، مشاغل با مزد و مزایای بالا از میان رفته، چرا کارگرای ماهر سفیدپوست رو بیرون کردن میلیون میلیون که الان پشت دونالد ترامپ هستن، و مشاغلی هم که به وجود می آیند مزد و مزایای پایین دارن. اصلا دقت بکنن مغازه های فرزن ابزار و اصلا نوش ابزار فروشی، داروخانه، وسائل خانه بسته میشن، مغازه باز میشه که خالکوبی میکنن، برداشتن مو توسط لیزر و انواع و اقسام دیگر از جمله موی زهار هر شود که آرای چیز ناخون، هزاران مغازه از اینا باز میشه به جاش. کاری که به وجود میاد اینه که اون وقت اینایی که در آرایشگاه و رو ناخون کار میکنن، موادی که با کار بندرن ثابت شده سرطان‌زاست، و حتی این کارگرات 2 تا 3 دلار اکثرشون فیلیپینی و مال کره و اینا هستن. مغازه ناخون مالا در ایران هم اینطور، هم خالکوبی، هم برداشتن مو و غیره و غیره، اینا کاره که ایجاد میشه. آرایشگاه، مشاغلی که به وجود موضوع مزایای پایینی دارن و در نظر قدرت خرید و تقاضای مؤثر در کشورهای پیشرفته کاهش می‌یابد، و از این رو سرمایه دارن انگیزهی برای سرمایه گذاری در تولید ندارن، که امارش من هفته گذشته برای عزیزان گفتم که سطح تولید چقدر اومده پایین و سطح مالی شدن چقدر رفته بالا، و سودهای چندین و چند میلیارد دلاری را روانه بازار مالی می‌کنن. حالا از همون کتاب Imperialism in 21st Century عزیزان از من لیست کتاب خواستم، خوشبختانه الان در روی 40-50 کتاب در عرصه‌ای که فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی گذاشتیم که عزیزان میتونن به اینا مراجعه بکنن، و از جمله همین Imperialism in 21st Century که واقعا کتاب خوندنیه، آمارها رو تا اواخر 2015 میاره، نویسندهش آقای شنید، جان شنید. مالتیجوریو به اصلا چیزش کرد. هر شبت که بنابراین اگه عزیزان به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی مراجعه بکنن، هم این کتاب ها رو میتونن ببینن، هم نوه این جانب رو. در این حال یادم تا یادم نرفته عزیزانی که به سر نظر راجع به نوه این جانب و لطف کردن، بخواستم ازشون تشکر بکنم. از این کتاب نقل قول میکنم: انحصارات سودهای خود را نه تنها صرف بازخرید سهام خود میکنن بای بک، بلکه برای خرید این سهام و شرکت در بازار مالی مقادیر عظیم پول با بهره نزدیک به صفر قرض میکنن. مقاله مایک ویتنی را عزیزان مال دیروز، شاید هنوز باشه، در کانتر پانچ بخونم، راجع به همین قضیه است. تا قیمت سهام خود را به طور تصنعی بالا ببرم. بیدلیل نیست که به محض اینو من خودم اضافه کردم، بیدلیل نیست که به محض که رئیس بانک مرکزی خانم یلن در اواخر 2015 نرخ بهره را فقط 25% جرأت کرد که ببره بالا، بازار بورس نیویورک در اوائل 2016 دچار تکان شدیدی شد، در اون 2000 واحد یه دفعه سقوط کرد. بعد از اون یه خانم یلن صحبتیش رو نکرد که نرخ بهره بانکی رو بالا ببره. از اون پس حتی صحبت از بالا بردن. میان سالهای 2009 و 2015 500 انحصار اصلی و عظیم امریکا 2.7 تریلیون دلار صرف خرید سهام خود کردن. 2.7 تریلیون دلار. به همین دلیل قیمت سهامشون میره بالا. آیا این قابل دوامه؟ و این به قول بنگاه بلومبرگ همزمان با اوجگیری بی‌سابقه بورس سهام از دهه 1950 تا کنون بوده است. بازخرید سهام از 2013 به بعد اوج تازه‌ای به خودش گرفته و تا اواسط 2015 به 100 میلیارد دلار در ماه رسیده است و طبق گزارش بلومبرگ در سال 2014 انحصارات امریکایی 95% از سودهای خود را صرف پرداخت سود سهام، اینو بهش میگن دیویدند، برای اینکه اونایی که صاحب سهام هستن هر سه ماه به سه ماه دیویدند یا هر ماه دیویدند براشون که سود سهامشون چقدر بوده و یا بازخرید. یعنی سرمایه گذاری نمی کنن توی تولید که شغل به وجود بیاره، بلکه هی میدن به سهامدارا. پرداخت سود سهام به صاحبان سهام یا بازخرید سهام خود کردن هر ماهی 100 میلیارد دلار. این سیاست های حساب شده مقامات بانک مرکزی موجب گسترش تورم و حباب در اقصانقات جهان شده است. اینا تورم رو در حقیقت بسرسانش صادرش میکنن به کشورهای دیگه از جمله کشور ما، و امید آنها این است که از اون طریق بتوانن اعتماد به سرمایه گذاری رو در تولید واقعی دوباره به وجود بیارن. طبق دیدگاه رابین هاردینگ، متخصصین دارن تقلا میکنن معمای بزرگ اقتصاد امریکا رو توضیح بدم. معمای نیست واقعا، معمایی که برمیگردد به اواخر دهه 1980 و در 5 سال اخیر با رشد خیلی پایین اقتصاد شکل بارستری به خود گرفته است. و آن هم این است که این معما چیه؟ و آن هم اینو که در این حال که سود انحصارات امریکا به طور بی سابقه بالاست، اما میزان سرمایه گذاری در اقتصاد تولیدی در حال سکون است. نکته فوق العاده مهمه. به گفته هاردینگ تا اواخر دهه 1980 میزان سود از یک سو و سرمایه گذاری اصلی دیگه یکی از مباحثی که در اقتصاد هست که فرزند خود مارکس در جلد دوم از فرانسوا کنه متفکر و اقتصاددان بزرگ فرانسوی اینه که دخل و خرج کشور چجوریه، یعنی سودی که جیر به شرکت ها میاد این چجوری خرج میشه، در اساس باید صرف سرمایه گذاری بشه و صرف گسترش تولید بشه و ایجاد کار، برای اینکه جمعیت میره بالا به اینا کار احتیاج داره. حالا ببینید چه شکافی بین سود انحصارات از یک سو و سرمایه گذاری در اقتصاد تولیدی به وجود اومده و در نجا میرن تو بازار مالی. هر شبت به گفته هاردینگ در تا اواخر دهه 1980 میزان سود و سرمایه گذاری پا به پای هم پیش میرن و هر دوی اینها 9% تولید ناخالص داخلی بودن، یعنی هم سود 9% تولید داخلی هم سرمایه گذاری. سپس این رابطه از هم گسیخته میشه. پس از رکود بزرگ از سال 2009 به بعد این شکاف شدت بی سابقه ای به خود گرفته. سودهای قبل از مالیات انحصارات اکنون در بالاترین میزان خود قرار دارن، یعنی 12% تولید ناخالص داخلی هم که قبلا 9% بوده، در حالی که خالص سرمایه گذاری تنها 4%، یعنی از 9% به 4%. سرمایه گذاری خالص وقت توضیح میده یعنی چه. سرمایه گذاری های خالص تازه همین 4%، ببینیم کجا سرمایه، عبارت از مجموع سرمایه گذاری در سرمایه های ثابت، ماشین ها، ساختمون ها، مواد اولیه که ملموسن، یعنی tangible ملموسن، یعنی در ساختمان ها، ماشین ها و غیره، به علاوه هزینه های مربوط به امور غیر ملموس از جمله البته research and development یعنی توسعه و تحقیق. ولی الان مسئله branding یعنی تبلیغات برای اون علامت مخصوص هر شرکتی، برای کوکاکولا و پپسیکولا ببینید میلیاردی خرج میکنن تبلیغ میکنن. همه این خرجا منهای استهلاک ما میدونیم استهلاک رو باید بشه. آمار نشان میده که سرمایه گذاری ملموس توسط شرکت های صنعتی امریکایی در ماشین ها و کارخانجات به طور پیگیری در حال کاهش بوده است و از 14% در 1980 به 7% در 2011 رسیده، در حالی که سرمایه گذاری های غیر ملموس در جهت عکس و رو به افزایش بودن. تبلیغات و تشویق به مصرف و سیلز پروموشن اینو بهش میگن و کوتاه کردن عمر اجناس، اینا رو قبلا راجبشون من صحبت کردم. این پدیده تنها منحصر به امریکا نیست، وضعیت در انگلیس، ژاپن به همین ترتیب یا بدتره. طبق برآورد اونکتاد مربوط به سازمان ملل میزان نقدینه سرمایه گذاری نشده، به این آمار عزیزان دقت کنند، میزان نقدینه سرمایه گذاری نشده انحصارات اکنون بالای 5 تریلیون دلاره. حالا من آخرین آمار رو از مقاله مایک ویتنی مال دیروزه، من گفتم 95% رو با دیویدن و یا بای بک یعنی به اصطلاح خرید سهام باش خرید سهام میکنن. مایک متنیت از مقالش میگه که 500 شرکت بورس استاندارد اند پور در 6 ماهه اول 2016 112% درآمدهای خود را صرف پرداخت سود سهام و باش خرید کردن. یعنی چه؟ چطور مثلا 112 کل قرض کردن برای اینکه بگن باش خرید بکنن سهام خودشون رو، یعنی از 95% هم بیشتر. عرض شود که سال 2014 ما میدونیم 95% بوده. از CNBC نقل قول میکنه تا 2020 میزان وام انحصارات از 51 تریلیون دلار کنونی به 75 تریلیون دلار خواهد رسید. این قابل دوام نیست. وقت من تمام، فرزاد خیلی ممنون. هر شبت امیدوارم که کمک عزیزان برسه و به این ترتیب عزیزان میدونن که ساعت 9 شب برنامه تکرار میشه و بعد هم به IFT TV میره، هم به دانشجو TV میره و به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. هر شبت که عزیزان میدونن در فیسبوک الان لیست کتاب ها هست و کوشش من این خواهد بود که اضافهشون بکنم و بعد صدای اینم میره به mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.